بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. گفتیم چند باب اینجا باز پشت سر هم هست، ابواب مهم میسه که همین بحث ادخال سرور مؤمنی که قضاء حاجت مؤمن، یکی سعی در قضاء حاجت مؤمن. دو مطلب در روایات خیلی جالبه که مرحوم کلینی اینا رو اصلا جدا کرده. قضاء حاجت یعنی شما بری حاجت یک برادر مؤمن رو برآورده کنی، این یک فاز و یک بساطی است. یک فاز دیگر چی است؟ سعی کنی که برآورده کنی ولو برآورده نشه. مجموعه این ابواب و این روایات رو باید با هم دید و دور کرد. بارها گفتیم دور کردن حدیث با چیزی غیر از خوندن حدیثه، یعنی اینها تا انسان دور میکنه. الان شما همین صفحاتی که تا اینجا خوندیم که الان با کتاب من 190 صفحه شده از اول کتاب ایمان و کفر، وقتی باز انسان دور میکنه مطالب رو، باز مطالب تازه جا میفته برای انسان و جدید هست. خب بگذاریم، باب مهمی است. چرا؟ چون بحث ارتباط مؤمنین با یکدیگر هست. ببینید ما یه قاعده کلی داریم، خیلی کوتاه قاعده رو بگم، روایات رو بخونیم که دیگه خیلی متوقف نشیم. یه قاعده کلی داریم که نفع عبادت هایی که ما میکنیم به خدا نمیرسه، خداوند از عبادات ما نفعی نمیبرد. اهل بیت هم از عبادات ما نفعی نمیبرند در مقام ذات خودشون، اهل بیت هم نفعی نمیبرند. انبیا هم که از مؤمنین بالاتر هستند، اونها هم از عبادت کردن ما خدا را و از اطاعت کردن ما انبیا را نفع نمیبرن. همینطوری که اگه ما معصیت کنیم، مخالفت کنیم، اونها ضرر نمیکنن، ضرری به اونها متوجه نمیشه. اونها جایگاهشون رو پیش خدا دارن، مقامشون رو هم دارن، جایگاهشون هم در بهشت تضمین شده است، عبادات خودشون هم دارن. شما اگر امام رو اذیت کنی، مخالفت کنی، مقابله کنی، بکشی، امام ارتقای درجه پیدا میکنه. امام رو اطاعت هم کنی، باز امام ارتقای درجه پیدا میکنه. یعنی امام سیر خودشو داره میره، در رتبه خودش داره کار خودش رو انجام میده. شما نمیتونی به امام ضرر برسونی، نمیتونی به امام نفع برسونی، بلکه امام هست که سیاستگزار و مدیر و مدبر عالم هست و تو در هر زمینی و به هر شکلی بازی کنی و حرکت انجام بدی، امام در همون شرایط رشد خودش رو انجام میده. امام در زندان باشه رشد میکنه، امام در چاه بکنه نخلستان بکاره رشد میکنه، رئیس حکومت باشه رشد میکنه، ولیعهد باشه رشد میکنه، امام داره کار خودش انجام میده. این ما هستیم، همون چیزی که در مورد خدا میگیم دیگه، به خداوند که ضرری نمیرسه از اینکه ما معصیت کنیم. پس ما هستیم که باید نسبت به امام اطاعت کنیم تا ما رشد کنیم، درسته؟ حالا پس مجموع منفعت ها و مضرات برمیگرده به خود دار ایمان. یعنی مؤمنین اگر اطاعت کنند رشد میکنن خودشون، معصیت کنن خودشون ضرر میکنن. آیه قرآن هم هست، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، یعنی فلانفسکم، خوبی کنی به خودت کردی، بدی کنی به خودت کردی. پس این دار ایمان هست. حالا در دار ایمان یک مؤمن عبادات مختلف داره، یک سری وظایفی داره نسبت به فرض کنید جمادات، یک سری وظایف داره نسبت به نباتات، یک سری وظایف نسبت به ملائکه، یک سری وظایفی نسبت به حیوانات، جنیان، درسته؟ یک سری وظایف داره نسبت به عبادات شخصی خودش، نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت. اون وظایفی که نسبت به خدا و اهل بیت داره رو جدا کنین، خب اونا مشخصه که نماز هست، روزه هست، چنین هست، چنان. یک سری وظایف هم نسبت به اهل بیت داره. از این رتبه که بیایم پایین‌تر، یک وظایفی داره نسبت به مؤمنین. این افضل حقوق و افضل وظایفش میشه. شما یک سری حق الله هایی هست، یک سری وظایف نسبت به خدا داری، یک سری وظایف نسبت به ائمه داری، یک سری وظایف نسبت به مؤمنین داری. مؤمنین رو نباید از خدا و امام جدا کنی. چرا؟ چون گفتیم مظاهر انوار خدا هستن مؤمنین، از شعاع نور امام آفریده شدن، از شعاع نور کبریای خدا آفریده شدن، درست شد؟ پس تجلی بسیاری از حقوق خدا بر تو توسط حقوقی که مؤمن بر تو داره انجام میشه. یعنی حقوق مؤمن بر تو حقوق خدا بر تو هست، ادای حق مؤمن ادای حق خداست در این جایگاه، چون ظهور نور خداست، مظاهر انوار خدا هستن. حالا به خاطر همین است که در ابواب گذاشتم گفتیم، اینا رو گفتیم قبلا هم به بیانهای مختلف، الان دارم با یک بیان دیگه و ادبیات دیگه مطرح میکنم تا مطلب دو مرتبه مستحکم بشه. به خاطر همین است که الان در همین روایت سرور میبینیم ادخال سرور بر مؤمن، ادخال سرور بر پیغمبر، بر خداست. چون اصلا محل تجلی نور پیغمبر در ارتباط با من، محل تجلی همین مؤمنه، محل تجلی اون نور کرامت و جلال و عظمت خدا در همین مؤمنه. زیارت او میشه زیارت خدا، ادخال سرور در او میشه ادخال سرور در خدا، و هر گونه صله به او میشه صله به خدا، قرض دادن به او میشه قرض دادن به خدا، و همه اینا که هم آیات قرآن داره هم روایات داره. لذا در بعضی از روایات که حالا میرسیم حضرت میفرماید که به خدا قسم وقتی شما حاجت یک مؤمنی رو برآورده میکنی و او خوشحال میشه، کرای خونه‌شو میدی نمیدونم یک کاری براش میکنی، او خوشحال میشه. فرمود به خدا قسم رسول الله خوشحالتر میشه در همون جا، در همون موضوع. یعنی این طور ارتباط رو قوی ببین، این طور ارتباط رو یگانه ببین. مثلا مؤمن رو نبین، تو رسول الله رو ببین، تو خدا رو ببین. که گفتیم دیگه اینا رواج خوندیم مجدد، دست خودتو ببوس وقتی صدقه میدی و اینها، دست خدا اون به این هست، زودتر میگیره. خب این مطلب اصلی این باب هست که ما باید خلاصه مطلب رو بگم، روایت رو بخونیم، که ما باید عظمت مؤمن را در پرتو عظمت خدا و عظمت رسول الله و عظمت ائمه تعریف کنیم. این میشه حرکت صحیح، این میشه معرفت صحیح به مؤمن، یعنی شناخت مؤمن به مقام نورانیت مؤمن. یعنی اول مؤمن را نور الله ببینی، نور نبی ببینی، نور امام ببینی، بعد بدنش رو ببینی، بعد محدودیتاشو ببینی، بعد نقائصش رو ببینی، بعد ذنوب و معاصیش رو ببینی، حتی ذنوب ما، حتی مؤمن گناهکار. اول باید در شیعه گناهکار نور خدا ببینی، نور پیغمبر ببینی، نور امام ببینی، بعد معاصیش رو ببینی. توجه کنید، این روایات داره، نمیخوام واردش بشم، مفصل روایات داره تو منبره و اینا، تو کانال هست، کسی خواست میتونه نگاه کنه. این خیلی موضوع مهمیه، این نگاه همونطور که برای ائمه ما اینو داریم، ما در امام اول وجه الله میبینیم، خود مؤمن اصلا داره وجه الله، شیعه و امام و شیعه و مؤمن وجه الله، همونطور که در امام ما اول وجه الله میبینیم، اذن الله میبینیم، او رو عین الله میبینیم، او رو خلیفت الله میدانیم اول، بعد میایم میبینیم که ای امام ازدواجم کرد، ای امام مثلا خسته شد عرقم ریخت. اول که اینا رو در امام، ما در اینا رو اصالت نمیدیم در امام، ما اصالت در امام رو به محدودیت نمیبینیم که خب امام الان پشت دیوار، این ور دیوار نیست، این ور این طرف دیوار هست. لذا حضرت ابوبصیر رو مذمت کرد، وقتی ابوبصیری که خطایی انجام داده بود، حضرت فرمود که تو فکر میکنی این در دیوار حاجب ماست، حجاب هست، فکر میکنی ما چی نمیکنیم؟ پس بنابراین این مجموعه مطلب به این میگن مقام شناخت امام به نورانیت. این همونی که امیرالمومنین فرمود من عرفنی به نورانیه فقط عرف الله، نه اینکه منو بشناسی به مقام جسمانی، منو بشناسی به محدودیت، به نقص، به ضعف، به ناداری، به فقر، به جهل، به اینا نباید بشناسی. اگر مرا به این که من نور الله هستم و به نور خدا مینگرم و اول این صفات توحیدی، اگه به این نگاه کنی خدا رو شناختی. در مؤمنم هم همینه، در مؤمن هم همینه. حالا ما میگیم ولو در حد یک دقیقه ضبط بشه، ثبت بشه، شاید یک کسی رزقی نصیبش شد، و اون اینه که برای مؤمن هم همینه، یعنی من عرف المؤمن به نورانیه فقط عرف الله، این حدیث نداریم این شکلی ها، اونم هم همینه. حتی امیر المؤمنین را به نورانیت بشناسی، تو نمیتونی که ذات امیر المؤمنین به نورانیت بشناسی که، ولی احاطه پیدا میکنی. شما باز باید امیر المؤمنین بیاد در عرصه خودت بیاری، یعنی نور الله آشکار شده در عرصه خودت، در حد مشاعر و مدارک خودت که بتونی دریابی، او را اگر دریابی خدا رو دریافتی، او عملا همون مقام مؤمنینه. لذا فرمودن من هر کس زیارت کنه حضرت معصومه را عارفن به حقه، یا سلمان را عارفن به حقه، یا برادر مؤمنش را عارفن به حقه، اصل اون حق او این است که بدانی اون نور الله است و معرفت او معرفت خداست، و اطاعت خدا در ارتباط با این برادر مؤمن به قوی ترین وجه انجام میشه دیگه. حالا اینا این حرفاییه که از توش خیلی میتونه خباثت در بیاد، یعنی از تو این حرفایی که دارم الان بنده زدم خیلی میتونه انحراف ها خارج بشه، به خاطر همین نمیخوام بازش کنیم و مفصل، که دیگه به همین سربسته باشه و بره. ولی واقعیت مطلب همینه،
داریم در روایت میبینیم هر گونه ارتباطی با مؤمن رو ارتباط با خدا شمردن. خدمت کنی بهش، تواضع کنی بهش، احترامش کنی، حالا میرسیم بیشتر، اطعامش کنی، اجلال و اکرامش کنی، عیادتش بری، لباس نداره لباس تنش کنی. خدا میگه که اگر لباس تنش نکنی، کسی که لباس نداره بهش لباس بدی، خودشو بپوشونه، یعنی امروزه مثلا فرض کن بخاری نداره، خودشو گرم کنه، سرپناهی نداره، تو میتونی براش کاری کنی؟ نمیکنی. میتونی تو خونت 500 متر 600 متر خب یک اتاق کنارش بزن، بزنی بیاد بیا کنار اتاق زندگی کنه، چه اشکالی داره؟ او حاضر بیاد تو 5 متر 30 متر زندگی کنه، تو میتونی این کارو بکنی، نکردی. بعد خداوند روز قیامت میگه که میفرماید که من عریان شدم تو به من لباس نپوشاندی. میگه خدای تو که عریان نمیشی. میگه نه، اون برادر مؤمنت، او عریان بود، لباس نداشت، تو اگر به او لباس تنت میکردی من اونجا میافتی، من اونجا پیدا میکردی، من اونجا بودم. خیلی مطلب عظیمه، چندین روایت. من گرسنه بودم تو من سیر نکردی، من تشنه بودم تو به من آب ندادی. میگه خدای تو گرسنه و تشنه نمیشی. میگه برادر مؤمنت، او گرسنه بود و تشنه بود. شما ببینید تمام معاملات با خدا میاد در عرصه مؤمنین چیکار میکنه؟ آشکار میشه. بعضی این امور رو که دارم عرض میکنم خدمتتون که ارتباط با مؤمنین، اینا های چیزایی که آدم باید ببینه. گفتنش خوبه، علم انسان هم زیاد میشه انشالله، معرفت زیاد بشه، نورانیت زیاد بشه، خدا توفیق عمل هم بده انشالله، ولی بعضی امور رو انسان باید ببینه. دیدن خیلی با شنیدن فرق داره. من در نزدیکان خودم که مستقیم در جریان بودم و میدیدم جریان رو، همین داستان اتفاق افتاد. یعنی در فردی که خانومی بوده مثلا فرض کنید، با شوهرش و یک بچه، سرپناه نداشت، واقعا نداشت، که در یکی از منزل فامیلای ما به حساب نزدیکان ما، این شرایطش طوری بود که انباری داشت، خونه های قدیمی انباری مثلا فرض کنید 20 متری داشت، خود انباری بزرگ بود برای خودش، انباری رو کامل تخلیه کردن و سالها دادن اون فرد نشست، سالها بدون اجاره بدون هیچی، یعنی وسایل آوردن داخل خونه و خونه رو به زور بالا کردن، پایین کردن، جابجا کردن، طبقه زدن، فلان کردن که او بیاد اونجا بشینه، که سرپناه داشته باشه. خب بالاخره مزاحمت داره دیگه کسی که میاد داخل، ولی مزاحمت تحمل کردن. حالا اون آدم کی بود؟ ازش منفعت مالی میرسید؟ هیچ. شغل و پست و مثلا جایگاهی داشت؟ هیچ. تازه بماند که بعد از همه این مسائل او دیگه وقتی کارش تموم شد، بعد مثلا 7 8 10 سال که رفت از اون منزل، اصلا دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد، اصلا آدم تعجب میکنه، یعنی دیگه سلامم نکرد، تلفنم نزد، هیچ. حالا چی بوده نمیدونم، چطور، کاری به جزئیات مسئله ندارم، ولی دیدن این مطلب خیلی مهمه. اینکه در روایت داره انصار مهاجرین رو چطور در خونه هاشون جا میدادن، یک خونه کوچک رو نصف میکردن، پرده میزدن که نصف خونه رو تو بشین، نصف خونه رو من بنشینم، اینا شنیدنش یک فضاست، دیدنش یک فضای دیگه ایه. این که بگیم امیرالمومنین میرفت از زد نخل میکاشت و چاه میکند و بعد میفروخت و بعد پولشو میآورد میداد کس دیگه، شنیدنش یک مطلبه، دیدنش که انسان، خدا به انسان توفیق بده انسان در زندگیش ببینه کسی که میره صبح تا شب جون میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، حالا یا مازاد یا اصلا فرد دیگه رو در درآمد خودش شریک میکنه، یک برادر مومنش شریک میکنه، آقا تو شریکی، من دارم کار میکنم برای دو تا خانواده دارم کار میکنم. فرض کنید مثال میزنم، مردی که دو تا زن داره و از دو تا زن بچه داره، اینا 3 تا 4 تا، از اونم 3 تا 4 تا، خب با فقر بالاخره تنگ دستی معمولا مواجه ممکنه بشه دیگه، دو تا خانواده رو داره اداره میکنه. حالا این آقا یک زن داره ولی دو تا خانواده رو اداره میکنه، دلسوزی میکنه برای یک نفر دیگه هم، میگه آقا تو هم بیا مثلا زنت بچت، انگار اینا همه اعضای خانواده خود من هستن، حالا تو بیمه نداری، حالا تو کار نداری، حالا تو شرایط نداری، پیر شدی، نمیتونی کار کنی، تنبل نیستی، مؤمنی، نمیتونی، آقا من درآمد کسب کردم، اینقدرشم مال تو، درآمد من مال تو. اینی که انسان ببینه کسی که داره این کار رو انجام میده، این بسیار بسیار روی انسان اثر داره. به خاطر همین هستش که انسان با خیرینی که، حالا چون بحث ادخال سرور در قلب مؤمن هست، خوبه که انسان خیرینی که این کارا رو انجام میدن، یعنی میره به منزل فقرا مثلا سر میزنه، فرض کنید گوش بهش میده، پول بهش میده، نه از پول مردم ها، یه وقت خیریه ها از پول مردم، این فقط اجرا کننده، اونم خیلی ثواب داره، اونم خیلی ارزش داره، اما نه، فردی خودش این کار انجام بده. و ما هم عادت کنیم، تو روایت هم داره به بچه هاتون هم یاد بدین صدقه بدن، یعنی خودتون دیگه حتما باید اهل این کار باشین، به بچه هم یاد بدین که یک فقیری چیزی صدقه بده. خب حالا این انسان انجام بده، حداقل من میگم کم. ببینید این روایت رو داریم میخونیم میریم، گفتم قبلا هم عرض کردم که شاید دیگه برنگردیم به این روایت اصلا، به این شکل جمعی و گروهی و اینها. حداقل بیایم سعی کنیم به یه طوری حتی کم، حتی خیلی کم، مبلغ خیلی کم اینو اجراش کنیم به تناسب وسع خودش، امکانات خودش، اطراف خودش، هر کسی. نگیم کمه. فرمود ولو به شق تمرتن، ولو به تمرتن، ولو به شربت من الماء، یه جرعه آب. آقا شما نگاه کن به اطرافیانه در سله رحمت مخصوصا یا غیر سله رحمت، همسایات، فامیل، دوستانت، همهیتیات، شرکات، ببین شناسایی کن این کسی رو، احساس میکنی که نیاز مالی داره، شما به اندازه که میتونی دستشو بگیر. چه کار داری به بقیه؟ بقیه رو باز خدا میرسونه. شما میتونی آقا ماهی 100,000 تومان، 50,000 تومان، آقا 50,000 تومان برای اون 3 وعده نونه، 4 وعده نونه، 50,000 تومان برای اون مسئله است. لذا حالا اینم عرض بکنم، یک استادی میفهمه، مرجع تقلیدی بود، خدا رحمتش کنه، من در درساش شنیدم، ایشون میگفت هیچ وقت لباس ها و وسایل دست دوم و کهنتون رو دور نریزید، هیچ وقت. راست میگفت، میگفت افرادی هستن که همونو با افتخار و با عشق تنشون میکنن، یا تن بچهش میکنه، یا از اون استفاده میکنه. تو دور نرید، همیشه هست کسی که استفاده کنه. برو بده حالا امروزه کس، برو بده خیریه، برو حاشیه شهر، این همه جاها هست. توجه کردین؟ همون لباسی که برای تو هیچی، همون لباس، حتی مثلا کسی بود خودش به من میگفت، میگفت من حوله های خونه رو از تو، همین حوله هایی که مردم میریزن بیرون و اینا، مثلا رفته یه چیز تمیزتر مثلا ترتمیز کرده فلان، کاپشن تنش مال مردم بود، لباس تنش مال دیدم ها اینا رو با چشم خودم، چیزی که اون کسی دیگه اصلا حاضر نیست دیگه تنش بکنه، میگه آقا این چیز ریخت افتاده، از رنگ افتاده. یک کس دیگه از همون رو با خیلی هم خوشحال تنش میکنه. درست شد؟ این خیلی مهمه که انسان سعی بکنه برنامه ریزی کنه و اینجوری که این امور رو پیاده کنه، عملی کنه، حتی کم، به تناسب وسع شرایطش، داراییش، امکاناتش این کار رو انجام بده. سعی کنیم با برادران مؤمنمون سعی کنیم صمیمی بشیم، سعی کنیم تا جایی که ممکنه یگانه تر بشیم، مهربان تر بشیم، او رو مثل خودم، اونم مثل من، خونش، جنسش، پوستش، نورش، او مثل من، اون کسی مثل خود منه. من چطور دوست ندارم مثلا به فلان شرایط مبتلا بشم؟ خب او مبتلا شده، میتونم دستگیری ازش بکنم که در دعای ماه شعبانم هست، به ما وسعت علی من رزقک ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک، به من روزی کن که من مواسات کنم با کسانی که تو رزقت رو بر اونها تنگ گرفتی، به واسطه اون چی که بر من گشادی رزق و وسعت رزق دادی، به من وسعت رزق دادی، به او تنگی رزق دادی، حالا به من توفیق بده با اون مواسات کنم، من از این رزق به او بدم، تقسیم کنم. این حالا اجمالی برای جنبه عملی و اخلاقی این باب. حالا بحث ما الان بحث انفاق و شرایط انفاق و اطراف انفاق نیست که وارد بحث، من فقط می‌خواستم این جهت تذکر بدم، لباس دور نریزیم، نه اینکه انسان دیگه حالا فقط از پسماند زندگیش به بقیه کمک کنه، نه، اتفاقا هم چیزی که دوست داره نوع خوبه، اونا اصلش هست که آیه قرآن هم هست و مشخصه، ولی میخوام بگم حتی گاهی انسان حواسش باشه که بعضیا اینقدر شرایط زندگیشون ضعیفه که اون چی که برای شرایط زندگی یک نفر دیگه قابل تحمل نیست، اصلا استفاده نمیکنه، برای یک کسی بسیار بسیار حد اعلاه. حتی تا این حد هم میخواستم بگم کوتاهی نکنیم، نه اینکه فقط همین مثلا مازاد زندگیمونو به کسی بدیم و اینا. خیلی خوب، حدیث هشتم و حدیث دهم این باب مضمون شبیه هم هست، توضیحات مفصلی هم داره که با اجازهتون جلسه گذشته هم گفتم وارد نمیشیم، چون مربوط به تجسم اعمال هست و بحث‌هایی هست و اینها. امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی که من فرصت نکردم جستجو کنم ببینم در مجامع حدیثی ما کل حدیث آمده، چون اینجا معلوم مرحوم کلینی تقطیع کرده حدیث رو، یعنی بریده حدیث رو، اون بخش مربوطه به این قسمت رو آورده، چون خود کلینی گفته که فی حدیث طویل، یک حدیث طولانی هست، این بخشش مربوطه به ادخال سرور در قلب مؤمن هست. من فرصت نکردم، کسی تونست فرصت کنه نگاه کنه خوبه، ببینی که این کل حدیثش رو میتونی پیدا کنی یا اصلا کل حدیثش به ما نرسیده. اگه نرسیده معلوم میشه اصل حدیث دست مرحوم کلینی بود اما به ما نرسید و این بخشش فقط رسید. خب امام صادق علیه السلام فرمود زمانی که خداوند تبارک و تعالی مؤمن را از قبرش مبعوث می کند، به همراه مؤمن یک مثالی، یک تمثلی، یک صورتی، یک شکلی، یک فردی، یک موجودی جلوتر از این مؤمن شروع میکنه راه رفتن. هر وقت این مؤمن وحشتی از وحشتهای قیامت رو میبینه، این مثالی که باهاش هست، اون فردی که باهاش هست، بهش میگه لا تفزع ولا تحزن، نه ترس، فزع نکن، وحشت نکن، و ابشر به سرور و الکرامه، بشارت با تو رو، تو قرار خوشحال باشی و خدا هم کرامت کنه به تو، ول کرامت من الله، تو وحشت نکن، تو غیر سرور و کرامت از خدا به تو چیزی نمیرسه. تا جایی که میرسن به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، و خداوند هم این مؤمن رو یحاسبه حسابا یسیرا، خیلی راحت و ساده باش میگیره، خدا محاسبه میکنه و یأمر و یؤمر بهی یا یأمر بهی الی الجنه، خدا دستور میده ببرینش به بهشت. ول مثال و امامه، اون مثال هم همینطور جلوش هست، پیش رو همراهش میاد. فیقول له المؤمن، مؤمن برمیگرده به این مثال، میگه به این فرد میگه که خدا تو را رحمت کند، یرحمک الله، نعم الخارج، تو چه همراه خوبی بودی، از وقتی من سر از قبر برداشتم وارد عالم آخرت و قیامت شدم تو با من بودی، خوب همراهی هم بودی، خرجت من ای من قبری، از وقتی من از قبرم خارج شدم تو هم با من بودی، و مازلت تو بشرونی به سرور و کرامه، پیوسته تو مرا بشارت میدادی به سرور و کرامت از خدا، حتی رأیت و ذالک، تا اینکه من اون کرامت و سرور رو دیدم، این بهشت، اون کرامت، راست گفتی، هی به من گفتی نترس، اینا به تو نمیرسه، این وحشت های قیامت به تو نمیرسه، تو قراره به کرامت سرور بزرگ برسی، راست میگی. فیقول من انت، مؤمن برمیگرده بهش میگه تو کی هستی که از اون ابتدا با من بودی و همش کمک من کردی و هوای منو داشتی و خبرای خوب به من دادی و تا این آخرام با من هستی، راستم گفتی، خبر داشتی از آینده من، شرایط من، تو کی هستی؟ او برمیگردد حرف میزند، مطلب میگوید، خودش را معرفی میکند، میگوید انا سرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا، من اون سروری هستم که تو بر قلب برادر مؤمن در دنیا وارد کردی، خلقنی الله من لأبشرک، خدا مرا از اون سرور آفریده تا اینجا تو رو بشارت بدم، با اینکه اون سرور در دنیا در قلب اون برادر مؤمن یک عرض دیگه، یک صفته، ولی این صفت در اون دنیا خودش میاد به شکل یک مثالی و کار میکنه، به تو حرف میزنه، اونست هست، همراهیت میکنه، همکاریت میکنه. خب این حدیث خیلی زیبایی هست، از احادیث مهمه این باب. حدیث دهم هم چون شبیه این هست من بخونم سریعتر و بعد برگردیم به حدیث نهم. حدیث دهم هم با یک سند دیگه ایه. حدیث قبلی از صدیر سیرفی بود، این حدیث از عبان ابن تغلبه، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از حق مؤمن بر مؤمن، مؤمن به گردن مؤمن چه حقوقی داره، حضرت فرمود حق المؤمن علی المؤمن اعظم من ذلک، لو حدثتکم لکفرتم، حق مؤمن بر مؤمن بیش از این حرف هست، اگه بهت خبر بدم کافر میشید، اگر بگم کافر، کافر میشید، یعنی تحمل نمیکنید، عمل نمیکنید، یکی از انواع کفر، کفر عملیه، میپوشونیدش، زیر سیبیلی رد میکنید، خودتون رو به اون راه میزنید، باور نمیکنید، به نحوی از انهای کفری که البته کفر خروج از اسلام و ایمان نمیاره، ولی یک نحوه کفر عملی هست، شما کافر میشید، لذا بهتون نمیگم. بعد حضرت فرمود مؤمن زمانی که از قبرش خارج میشود به همراه او مثالی از قبرش خارج میشود که به او میگوید بشارت با تو را به کرامت از خدا و سرور، پس به او میگوید بشرک الله بخیر، میگه خدا تو را بشارت بده به خیر. قال، حضرت فرمود سپس به همراه او این مثال حرکت میکند به همراه مؤمن و او را بشارت میدهد به مثل اون چی که گفت، و هر وقت عبور میکنن به یک وحشتی این مثال به این مؤمن میگوید لیس هازا لک، این مال تو نیست، این وحشت قرار نیست به تو برسه، این عذاب، این آتش، این وحشت قرار نیست، این تاریکی، این خوف به تو نمیرسه. و اذا مر به خیر، و زمانی که به خوبی میرسن میگه که هازا لک، این قرار به تو برسه، این خوبیه مال تو، این سرور مال تو هست، و پیوسته به همراه او هست، او را امان میبخشد، او را دعوت به امان و امن میکند از اون چی که او میترسد، و او را بشارت میدهد به آنچه دوست میدارد، تا جایی که میرسن به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی که خداوند این مؤمن رو دستور میده بره به بهشت. پس مثال به او میگوید ابشر، بشارت باد به تو ای مؤمن، چرا که خداوند امر کرده که تو بهشتی بشی. اونجا مؤمن برمیگرده میگه من انت رحمک الله، تو کی هستی، خدا تو رو رحمت کنه، پیوسته از زمانی که از قبرم خارج شدم به من بشارت دادی و آنستنی فی طریقی، در تمام این راه انس من بودی، و خبرتنی ان ربی، تو با خدا از خدایی به من خبرهای خوب میفرستادی، خبرهای خوب به من میده، تو کی هستی؟ خب در اون وحشت ها و در اون وحشت ها و عظمت های قیامت و عالم حقایق یه سرور اینطور بیاد به درد انسان بخوره خیلی عظیمه. او میگوید، جواب میده، میگه انا سرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا، تو، من اون سروری هستم که تو در دنیا بر برادران مؤمنت وارد میکردی، خلقت من، من از اون سرورها آفریده شدم برای اینکه تو رو بشارت بدم و در وحشت ها مونس تو باشم. خب سند دیگه هم برای این مطلب نقل کردن که این مطلب سه تا الان سند داشت، سه سند برای این حدیث نقل شده که مشخص میشه که این بسیار به لحاظ اعتبار در حد اعلایی از اعتبار هست. خیلی خوب، حدیث نهم، این هم یک مصداق از مصادیق ادخال سرور هست که جمله آخر این حدیث خیلی مهم هست، که وقتی فرد میگه که یبن رسول الله، گویا اون آخرش رو من بخونم بعد برمیگم حدیث رو میخونیم. فردی هست که امام صادق به فردی نامه میدن که برو به فلانی بگو که امام صادق این نامه رو بهت داده. نامه امام صادق رو باز میکنه، حضرت میفرمایند که سرور وارد کن به قلب برادر مؤمنت، یعنی این کسی که نامه رو آورده، و او به یک کمک های مالی زیادی میکنه به این فرد. بعد برمیگرده این فرد میاد خدمت حضرت صادق، میگه اون خیلی منو خوشحال کرد با نامه شما، کار منو راه انداخت و کمک کرد. بعد حضرت خیلی خوشحال میشن. بعد این مرد برمیگرده به امام صادق میگه که انه قد سر رک ما فعل بی، اون فرد به واسطه این نامه شما به من کمک کرد و مشکلات منو حل کرد، گویا شما رو خوشحال کرد. این جمله حضرت فرمود ای والله لقد سر الله و رسوله، حضرت فرمود آری به خدا سوگند خدا و رسولش رو خوشحال کرد به واسطه سروری که بر قلب این مؤمن قرار داد. حالا این چی هست؟ فردی بوده از دوستان امام صادق علیه السلام، از شیعیان حضرت بوده، ولی والی یک سرزمینی بوده، تاجر یک سرزمینی بوده، میتونسته خراج بگیره، مالیات بگیره، این فرد نداشته بده و ببین بهش فشار آورده که باید بدی. بعد این رفته خدمت حضرت صادق که فلانی که شما رو دوست داره به دین شما هست اینجور میخواد از من مالیات زیاد بگیره، من نمیتونم. حضرت نامه نوشتن به او، داستان حالا میخونیم با هم. بعد او انجام داد، هم مالیات رو نگرفت هم کمک مالی هم بهش کرد و این خیلی خوشحال شد. یعنی قرار بود فرض کنیم مثلا به پول الان مثال میزنم، قرار بود مثلا 5 میلیارد مالیات بده، 20 میلیارد هم بهش دادن. 5 میلیارد که نه، 20 میلیارد هم از مالیات کده، فرضاً بر فرض محال از این اتفاقا نمیافته، بر ماها یعنی نمیافته، حالا بر کیا میافته نمیدونیم. بالاخره از اون بیت المال بهش بدن، یه دفعه خونه دار بشه، مثلا زن و بچه، ماشین، شغل، کار، همه چیش، چقدر خوشحال میشه این دیگه. اصلا خوشحالش قابل وصف نیست، به نسبت دنیا از جز خوشحال کننده ترین شرایط هست. یه دفعه طرف زندگیش از این رو به اون رو بشه، خب این خیلی خوشحالی داره. بعد حضرت فرمود که بله منو خوشحال کرد، بلکه به خدا قسم خدا و رسول رو هم خوشحال کرد. این تعبیر اینطور هست. این هم عظمت جمله آخر به لحاظ معارفی بسیار بالاست که لقد سر الله و رسوله، به خدا سوگند خدا و رسول رو خوشحال کرد. یک دو، اینکه مصداق در این حدیث مطرح شده، مصداق مالی دقیقا مشخص شده که نوع ادخال سرور، مصداقش ادخال سرور مالی است، یکی از مصادیق مهمش. در مورد نجاشی هست، نه اون نجاشی معروف که رجلی از دهاقین بود، دهاقین یعنی خودش تاجر و بازرگان و اینها بود، بازرگان میگن دهاقین، دهاق، دهقان، که عامل بر اهواز بود. حساب اهواز اون زمان خیلی بزرگ بود، اهواز و فارس کلش زیر دست این آقا بود. بعضی از اهل عمل یعنی کارگرهای زیر دستش به امام صادق علیه السلام عرض کرد که در دیوان نجاشی بر من یک خراج بزرگی نوشته شده، مالیات زیادی باید بدم. و اون نجاشی مؤمنی است که یدین و به طاعتک، او دینش اینه که از شما اطاعت کنه، شما رو قبول داره، حرف شما رو قبول داره، اگه صلاح میدونی برای من یک نامه‌ای بنویس، سفارش منو به او بکن. حضرت هم نامه نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله. حضرت یک جمله براش نوشتن، برادر مؤمنت را خوشحال کن، خدا تو را خوشحال میکنه. درست شد؟ اینطور فرمود، نامه رو نوشت. میگه زمانی که وارد شد بر اون فرد، کتابو بهش داد و بر او وارد شد، در مجلسش نشست و خلوت که شد نامه رو داد بهش، گفت این نامه کتاب، این نوشته نوشته امام صادقه. بوسید روی چشمانش گذاشت و باز کرد، گفت حاجتت چیه؟ گفت یک دیوانی، در دیوان تو خراجی بر عهده من هست. گفت چقدر هست؟ گفت 10,000 درهم. کاتبش رو خواست نجاشی و امره به ادائها عن، گفت از جانب من اینو پرداخت کن، پرداخت کن و اینو نمیخواد پرداخت کنه، و نوشت ثم اخرج او منها، اسم این رو از اون دیوان خارج کرد، جز بدهکارا بود، بدهکار مالیاتی بود، خارجش کرد. و امر ان یثبت له لقابل، گفت اینو برای سال دیگه اش هم بنویس، یعنی سال دیگه هم داده مثلا، یه همچین تعبیری، همون آره همون مقدار 10,000 درهم هم سال دیگه بهش پرداخت کنی. گفت خوشحالت کردم؟ گفتم بله فدات بشم. سپس امر کرد یک مرکب و یک جاریه و یک غلام هم بهش دادن و امر کرد که لباسهای خیلی خوبم در دورش قرار دادن و زاد و راه و توشه و فلان اینها هم براش که لباسها رو توش میپیچن داد بهش و هی هر چی بهش میداد میگفت حل سرر تو که خوشحالت کردم، او میگفت نه ام جو التو فداک، بله فدای تو بشم. فکل ما قال نعم زاده، هر چی میگفت بله خوشحال شدم این بیشتر میداد، امکانات داد، خوراک داد، به قول ما گوش داد، فلان امکانات مختلف بهش داد، تا زمانی که دیگه فارغ شد، دیگه چیزی نداشت بده، یعنی دیگه اون کامل، دیگه اون چیزی که نیاز داشت کامل گرفت. ثم قال له، سپس بهش گفت که احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه، فرش این خانه ای که الان اومدی توش نشستی اینم با خودت ببر. زمانی که کتاب هینا دفعت الیه، کتاب مولای الذی ناول تنفی، اون اتاقی که رفتیم که اونجا نامه امام صادق به من دادی فرش زیرش بود، اون فرشم بردار. ورفع الیه حوایجک، هر وقتم کاری داشتی حاجتتو بیا به من بگو، کاری داشتی به من بگو. ففعل، اونم انجام داد و این فرد خارج شد و آمد خدمت امام صادق و به حضرت خبر داد، گفت آقا اینطور بوده، نامه شما رو دادم و این بابا اینطور برخورد کرد. فجعل یسر رو به ما فعل، حضرت خیلی خوشحال شد، به قول ما تبسم میکرد و رنگ روی حضرت باز شد، خوشحال شد که فردی اینطور احترام به قول امام گذاشت و اینطور عملا پیاده کرد مطلب رو، خیلی خوشحال شد حضرت. بعد این رجل عرض کرد که فرزند رسول خدا، گویا که شما خوشحال شدی از اون چه او با من انجام داد، بسا من خونه دار شدم، من پول دار شدم، من دینم برآورده شد، شما خوشحال شدی؟ حضرت فرمود که آری به خدا سوگند، خدا و رسول را خوشحال کرد اون فرد. اینم حدیث دهم، حدیث نهم، حدیث دهم که خوندی. حدیث یازدهم، طبق همون ضوابط و قواعد کلی که بیان کردیم، از حضرت صادق علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن احب الاعمال الی الله سرور الذی تدخله علی المؤمن، محبوب ترین اعمال نزد خدا سروری است که بر قلب مؤمن وارد میکنی. تطرد عنه جوعته، گرسنگی و مصادیق ادخال سرور، گرسنگی رو از او ترد کنی، دور کنی. او تکشف عنه کربته، یا غمی دردی داره اون رو از اون فرد کشف کنی، برطرف کنی، غمش رو غمزدایی کنی، به قول ما همدردی کنی باشه نحوی طور. حدیث دوازدهم، امام صادق علیه السلام فرمود من ادخل علی مؤمن سرورا، هر کس سروری بر مؤمنی وارد کند، خلق الله عز وجل من ذلک السرور خلقا، خداوند تبارک و تعالی از اون سروری که بر دل اون مؤمن وارد کرده مخلوقی می آفریند، فیلقاه عند موته، هنگامی که این مؤمن میخواد بمیره اون سرور اون خلقی که از اون سرور آفریده شده میاد نزد این مؤمنی که در حال احتضاره. فیقول له، این باید در بحث احتضار و اینا هم بره، این حدیث حتما باید اونجا عنوان بخوره و در اونجا پا به حساب ثبت بشه. فیقول له ابشر یا ولی الله، بشارت باید بر تو ای ولی خدا، به کرامت من الله و رضوان، به کرامت و رضوان خدا. پس معلوم میشه این سرور طبق روایات گذشته که از وقتی که فرد تازه مبعوث میشه و محشور میشه برای قیامت و برای عالم آخرت، فقط اونجا کارگر نیست، سروری که انسان بر مؤمنی وارد میکنه حتی در لحظه احتضارش هم به دردش میخوره. بعد حضرت فرمود ثم لا یزال معه حتی یدخله قبره، تا زمانی که این فرد وارد قبر میشه این سرور باهاش هست. یعنی خیلی این مطلب مهمی، یعنی احتضار رو هست، جان دادن رو هست، غسل و کفن و اینها هست و تا لحظه ورودش هست. فیقول له مثل ذلک، در تمام این موارد کمک میکنه. فاذا بعث یلقاه، دو مرتبه زمانی که مبعوث میشه این سرور میاد و همونطور حرفا رو میزنه، میگه بشارت با تو را بر سرور و رضوان خدا و اینها، و پیوسته با او هست هنگام در کنار هر وحشتی او را بشارت میده و همونطور همون جمله رو مطرح میکنه که ابشر یا ولی الله به کرامت من الله و رضوان، بشارت با تو را ای ولی خدا به کرامت و رضوان. همه در همه این موارد این مطالب رو مطرح میکنه. و از آخر هم حضرت فرمود که این مؤمن به او میگه که من انتره مکالله، تو چه کسی هستی؟ خدا تو را رحمت کند. میگه من اون سروری هستم که بر فلانی وارد کردی. حدیث 13 هم، از عبدالله ابن سنان که اصحاب بسیار خوبه امام صادق هست، میگه که فردی نزد امام صادق علیه السلام بود، این آیه رو خوند: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسانی که مؤمنین و مؤمنات را بدون اینکه اونا کاری بکنن و سزاوار باشن اذیت میکنند، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. بهتان یعنی مطلب غیر واقعی و گناه آشکاری را انجام داده و حمل کرده. حضرت فرمود خب، حضرت از اون طرف نتیجه، اینا دیگه قواعد تفسیریه، حضرت فرمود فما ثواب من ادخل علیه السرور، اگر کسی مؤمنی را اذیت کند گناه بزرگی را هم کرده، پس ثواب کسی که سرور بر مؤمن وارد کند، اونا باید خیلی بزرگ باشه دیگه، چون ثواب و عقاب باید با هم تناسب داشته باشه. اگر عملی به لحاظ گناه خیلی بزرگه، بالعکس او به لحاظ ثواب بسیار بزرگ خواهد بود. این قاعده است، این قاعده حدیثیه. گفتم فدای شما بشم 10 حسنه. حضرت فرمود ای والله و 1000000 حسنه. 10 حسنه که بله، نه خیر، حضرت فرمود که 1,000,000 حسنه. خیلی یعنی بیش از اینها حسنه داره و باعث رشد این فرد خواهد شد. حدیث 14 هم همون مطلبی بود که در جلسه گذشته گفتیم. گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود من ادخل السرور علی مؤمنن فقد ادخله علی رسول الله، هر کس سروری را بر مؤمنی وارد کند به تحقیق بر پیغمبر وارد کرده، و من ادخله علی رسول الله فقد وصل ذلک الی الله، و هر کس سروری را به پیغمبر وارد کند به خدا رسانده است این سرور را، وصل به خدا کرده. بعد حضرت فرمود این جمله و کذالک من ادخل علیه کربن الیاذ بالله، و همچنین اینم همون مقابله بین ثواب زیاد و گناه زیاده. ثوابش خیلی بالاست، سرور مؤمن سرور خداست، اما کسی که مؤمن رو ناراحت کنه، آزرده کنه، بلایی سرش بیاره، دردی براش ایجاد کنه، اونم همینه. خیلی مسئله است، خیلی سخته واقعا. انسان فکر که میکنه، مخصوصا کسایی که بعضی پست ها رو دارن، مقام ها رو دارن، امکانات رو دارن که میتونن افراد رو، مثلا قاضی، مثلا فرض کنید کسی که شغلش قضاوته، یا امروزه کسی که مثلا در پست هایی نشسته، در شهرداری از کجا هست، استانداری هست، فلان، هر کسی هر جایی که هست، معلم دبیرستان هست، راهنمایی هست، هر چی که این فرد میتونه یک دستگیری از کسی بکنه، اما نکنه بالعکس کسی رو ناراحت کنه، از اتاقش بیرون کنه، پرخاش کنه، حقی ناحق کنه، خب این کربه دیگه، این بلای کربه، دردی که اون مؤمن وارد میکنه، میفهمد این به خدا میرسه، به پیغمبر و به خدا میرسه، و خب خیلی بعدش خیلی وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. اینم حدیث 14. حدیث 15 امام صادق علیه السلام فرمود ایما مسلم لقی مسلما فسره سره الله، هر مسلمان یعنی هر مؤمنی به ملاقات مؤمنی بره و او را خوشحال کنه، خدا این فرد رو خوشحال میکنه. مثلا بلا شک قاعدشه، قاعده نظام خلقت خداوند قرار داده، برو برگرد نداره. این تعبیر کوتاه، ایما مسلم لقی مسلما فسره سره الله عز وجل، هر مؤمنی به ملاقات مؤمنی بره خوشحالش کنه، حتی ممکنه با همین ملاقات رفتنه خوشحال کنه، یعنی نفس این که من به دیدار او برم او رو خوشحال کنم، خدا من رو خوشحال خواهد کرد. خیلی مهم هست و انشاءالله بتونیم انجام بدیم. حدیث 16 هم که حدیث آخر این باب هست، از حضرت صادق علیه السلام فرمود من احب الاعمال الی الله، از محبوب ترین اعمال به سوی خدا ادخال السرور علی المؤمن، وارد کردن سرور بر مؤمن است. بعد حضرت 3 مثال زدن: 1 اشباع و جوعته ای، اگه گرسنه است سیرش کنی، او تنفیس و کربته ای، اگه کربی دردی بلایی نگرانی ناراحتی غمی دارد، غم او را برطرف کنی، علت اون غم رو برطرف کنی که این فرد به این شکل خوشحال بشه، او قضاء دینهی، او قضاء دینهی، یا دینی اگر به گردن او هست اون دین را برآورده کنی، قرض او رو پرداخت کنی. کسی یکی از این 3 کار رو انجام بده، از محبوب ترین اعمال نزد خداست. خب محبوب ترین اعمال یعنی چی؟ یعنی بسیار بسیار در رشد من مؤثره، یعنی بسیار بسیار سبب نزول رحمت و رضوان پروردگار به من میشود، یعنی توجه خداوند به من به صورت ویژه انجام میشه، مثل افضل الاعمال، افضل اعمال فلان عمل است، محبوب ترین اعمال نزد خدا فلان عمل است. فرق افضل با احب چیه؟ وقتی میگن افضل اعمال تو به خودت توجه داری، عملی که برتر از بیشتر وظیفه عبودیت من هست، برای من رشد میاره. وقتی میگن احب الاعمال الی الله، محبوب ترین اعمال نزد خدا، این رنگش رنگ محبته، یعنی اعمال حبیه، یعنی کسی که دنبال این هست که خدا او را دوست بدارد، دنبال این مطلب است، این عمل را انجام بده. لذا تعبیر احب الاعمال فاز عرفانی اخلاقی سلوکی حتی اعتقادیش از تعبیر افضل الاعمال بسیار بالاتره. افضل مال کسی است که در مقام رجاءه، در مقام بهشته، در مقام نعمته، در مقام پاداشه، دنبال نتیجه گرفتن از انجام عمل هست. اما احب الاعمال مال کسی است که دنبال جلب محبت محبوب هست، دنبال این هست که یک کاری کنه او برای من محبوب بشه، میگن احب الاعمال الی الله. این تفاوت رو میشه برای افضل و احب که در روایات فراوان مطرح شده قائل شد. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی محبت خودش و اولیائش و مؤمنین رو در قلوب ما بیشتر کنه و توفیق این اعمال رو به همه ما کرامت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.